الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. با توجه به اینکه گویا جلسه پیشین ضبط نشده است، شایسته است اشاره کنیم به صورت مختصر به اون چه در جلسه قبل در فرع اول مطرح شد. در فرع اول بعد از اون که نتیجه گرفتیم که مقتضای قاعده در اونجایی که یکی از وراس اقرار به اشتغال ذمه میت بنماید و سایر وراس آن را انکار نمایند، مقتضای قاعده این است که در سهم مقر علا نحو الاشاعه مقداری از مال باید جهت استیجار حج اختصاص پیدا بکند و اما به حسب مقتضای نصوص خاصه، عرض کردیم این نصوص نه اثبات می کند قول به توزیع را و نه اثبات می کند قول به اشاعه را و نه اثبات می کند قول به پرداخت تمام مخارج حج از مال و سهم مقر را. دلیلش هم عرض کردیم که بعضی از این روایات دلالتن و سندن مشکل دارد، بعضی دلالتن بعضی هم سندن. در ادامه در جلسه قبل عرض کردیم که وقتی که ثابت شد که مقر باید از نصیب و حصه خودش یا علا نحو الاشاعه یا علا نحو توزیع مقداری از اون سهم را برای استیجار حج اختصاص بدهد، از دو حالت خارج نیست: یا اون مقداری که باید این مقر اختصاص بدهد به اندازه است که تمام مخارج استیجار برای حج را کفایت می کند، که در این صورت لا محاله مقر باید اون مقدار را جهت استیجار حج بپردازد، و یا این که اون مقدار به اندازه این نیست که تمام مخارج استیجار حج را کفایت بنماید. در اینجا بحث شد که در این صورت مقر با این مقداری که باید می پرداخت ولی برای حج کفایت نمی کند چه کند؟ عرض کردیم در کلام حضرت امام سه صورت مطرح شده است. صورت اول این بود که مقر می داند که سایر وراثی که منکر اشتغال ذمه میت هستند از نظر خودشون بر نخواهند گشت و یقین دارد که هیچ کسی پیدا نخواهد شد که ما بقیه مخارج حج را به صورت تبرعی تأمین بکند. در این صورت حضرت امام فرمودن که مقر لازم بر مقر واجب نیست که از حصه خودش چیزی را جهت استیجار اختصاص بدهد و ظاهر کلام حضرت امام این بود که اساساً میتواند این مقدار را به اموال خود ضمیمه کرده و اون را مصرف کند. لا یجب و دفع، دفعش واجب نیست. دفع واجب نیست یعنی چی؟ یعنی اینکه برای خودت نگه دار. ما عرض کردیم که این نظر به نظر قابل قبول نیست، چه قائل به مسلک ملک بشویم و چه قائل به مسلک حق بشویم. چون اگر قائل به مسلک ملک بشویم معنایش این است که این مال و این مقدار از مالی که در حصه مقر هست اساساً به ملک میت باقی است و اساساً منتقل نشده، و اگر قائل به مسلک حقم بشیم معناش این است که شارع مقدس حق تصرف دارد درش مثل سایر دویون دیگر، و در هر صورت قاعده اقتضا می کند که این مال و این مقدار از مال رو این شخص در وجوه بر از جانب میت استفاده کند، نه اینکه برای خودش برداشته و در اون چی مصرف و اون رو مصرفش کنه. صورت دوم گفتیم جایی است که مقر شک دارد که آیا منکرین تجدید نظر می کنند و از نظر خودشون بر می گردن و در نتیجه سایر مخارج حج رو تأمین می کنند یا نه، و یا شک دارد در این که آیا یک متبرعی پیدا می شود که ما بقیه مخارج حج را بدهد یا خیر. در اینجا حضرت امام اونطوری که در متن بود احتیاط لزومی کردند به این که این مقدار مال را حفظ کند تا ببیند در آینده یک متبرعی پیدا می شود ما بقیه مخارج را بدهد یا نه، تا ببیند آیا سایر وراثت که فعلا منکر هستن بعدا تجدید نظر میکنن یا نه. اما ما عرض کردیم هیچ وجهی برای لزوم احتیاط نیست و استصحاب در امور استقبالی را اگر قابل جریان بدانیم طبعا استصحاب میکنه که کسی پیدا نمیشود و طبعا دیگه وجوب دفعی ندارد، یعنی وجوب حفظی ندارد و باید باز این مال را در وجوه بر از جانب میت چه کند؟ استفاده کند و یا صدقه بدهد. و صورت سوم من جایی بود که مقر امیدوار است به این که منکرین از انکار خود برگردن و امیدوار است که یه متبرعی پیدا شود ما بقیه مخارج حج را تأمین کند، که در این صورت طبعا بر آقای مقر لازم و واجب است که این مال را حفظ کند، چون در حقیقت اطمینان عرفی پیدا کرده به این که منکرین از انکارشون بر می گردن، یا اطمینان عرفی پیدا کرده به این که متبرعی پیدا می شود و ما بقیه مخارج را چیکار می کنه؟ تأمین می کند، و برای این اساس لازم است این را حفظ نموده تا در آینده متبرع پیدا شد یا اینکه منکرین از انکارشون برگردن. این سه صورتی بود. بنا حضرت امام هم همین رو مطرح کردن. لذا در صورت اول و دوم ما گفتیم نه، نظر ایشون رو به نظر قبول نمیشه کرد، اما صورت سوم چرا؟ این محصل گفتاری بود که در جلسه قبل عرض کردیم. لذا بحث در فرع اول دیگه تموم شد. اما فرع دوم در ذیل مسئله 57 این است که می فرماید ولو کان علیه حج فقط ولم یکف حصته بهی من ولم یکف ترکته بهی فالظاهر انها للورثه نعم لو احتمل کفایتها للحج بعد ذالکن او وجود متبرع یدفع تتمتا یجب ابقاؤها. در این فرع دوم بحث شده است از این که چنانچه شخصی از دنیا برود و حج بر ذمه او باشد ولی ترکه او و اموالی که از او باقی مونده است کمتر از مخارج استیجار حج از جانب او باشد، آیا در این صورت ترکه و اموالی که به جای مانده است متعلق به ورثه می شود و یا این که باید این مقدار از ترکه را در وجوه بر و یا صدقه از جانب میت استفاده نمود؟ حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می فرمایند فالظاهر انها للورثه، ظاهر این است که در این صورت ترکه به جای مونده از میت متعلق به ورثه است. ولی سید یزدی در عروه احتیاط استحبابی دارن نسبت به این که این ترکه را از جانب میت صدقه بدهن و ورثه در اون تصرف ننمایند. وجه احتیاط استحبابی سید به صدقه دادن علی ظاهر دو روایت است. روایت اول روایت علی ابن فرقد صاحب الصابری است که قال اوصا الی رجل بترکته فامرنی ان احج بها ان. مرد وصیت کرد به من و امر کرد که حج از جانب او انجام بدم. فنورت فی ذلک، من اموالی را که از او به جای مونده بود ملاحظه کردم. فاذا هو شیء یسیر، دیدم اموالش اموال زیادی نیست. لا یکفی للحج، به اندازه است که برای مخارج حج کفایت نمی کند. فسألت ابا حنیفه، رفتم خدمت ابو حنیفه، ازش سوال کردم. مردی وصیت کرده به من حج برای انجام بدم، اموالش که بررسی کردم به اندازه این نیست که من کسی رو برای حج اجیر کنم، چه کنم؟ فسألت ابا حنیفه و فقها اهل الکوفه، از فقهای اهل الکوفه سوال کردم. فقالو، اونها گفتن تصدق بها ان، شما موظف هستی که این ترکه ای رو که باقی مونده و کفایت برای حج نمی کند از جانب او صدقه بدی. روایت ادامه دارد تا اینکه میگوید فلقیت جعفر ابن محمد فی الحجر، من امام صادق علیه السلام را در حجر اسماعیل ملاقات کردم. بعدا فقلت له، عرض کردم رجل مات و اوصا الی بترکته، مرد مرده وصیت کرده، اوصا الی بترکته ان احج بها، حج از جانبش انجام بدم. فنظرت فی ذلک، نگاه کردم بررسی کردم، فی ذلک فلم یکفل الحج، ولی دیدم این اموال به اندازه این نیست که بتوانم کسی رو برای حج اجیر کنم. فسألت من عندنا من الفقها، به امام صادق عرض کردم، من از فقهای خودمون سوال کردم مسئله را. فقالو تصدق بها، اونا گفتن باید صدقه بدی. امام صادق می فرماید ما صنعت، فقال ما صنعت، تو چیکار کردی؟ خب واقعا صدقه دادی؟ قلت و تصدقت بها، منم گفتم بله دیگه، منم رفتم اینو صدقه دادم. قال زمنت، تو زامنی، الا الله یکون یبلغ ما یحج بهی من مکه، مگر این که به مقداری اموالش کم باشد که حتی از مکه هم نتوانی کسی را برای حج از طرف او اجیر کنی. چون اهل کوفه بوده دیگه، اهل کوفه حج چی برادشونه؟ حج تمتع، حج از مکه، حج افراده. بعد خدمت شما عرض بشه که ها، فَإِنْ كَانَ لَا يَبْلُغُ مَا يَحُجُّ بِهِ مِنْ مَكَّةٍ، اگر به مقداری کم بود که حتی از مکه هم نتوانی کسی را جهت انجام حجش اجیر کنی، اون وقت فَلَيْسَ عَلَيْكَ الضَّمَانُ، این زمانی بر تو نیست. وَإِنْ كَانَ يَبْلُغُ مَا يَحُجُّ بِهِ مِنْ مَكَّةٍ، اما اگر به مقداری بود اون چی که بشود از مکه حج انجام داد، فانت ضامن، تو ضامن هستی. خب ببینید این روایت در حقیقت دلالت دارد بر این که اگر ترکه میت کمتر از مخارج حجی بود که بر عهده او هست، این ترکه تعلق به ورثه نمیگیرد، بلکه باید صدقه داد. اما در چه جهت صدقه داد؟ در صورتی که حتی از مکه هم کفایت نکنه. دلیل حکم به استحباب، چون کسی ممکنه بگه که خب یکی دیگه دلالت داره که نه، دلیل حکم به استحباب یعنی احتیاط استحبابی، دلیل احتیاط استحبابی سید این است که اولا سند روایت ضعیف است و ضعفش هم به جهالت علی ابن فرقد است. ثانیاً این روایت در موردی است که وصیت بهش شده باشد. ثالثاً این روایت دلالت بر انتقال به صدقه دارد بعد از این که ثابت شود مال حتی به اندازه نیست که بشود حج افراد از جانب میت انجام داد. لذاست که احتیاط استحبابی می شود و طبعا بحث ما درباره وصیت نیست، فرع ما مربوط به وصیت نیست. لذا به این روایت نمی شود جهت اثبات انتقال به صدقه استناد کرد. حضرت امام در ادامه یک استدراکی دارد، میگه نعم لو احتمل کفایت و حال الحج لو بل نعم لو احتمل کفایت حال الحج بعد ذلك او وجود متبرع یدفع التتمه یجب ابقاها. حاصل این استثناء این است که چنانچه احتمال بدهیم که این ترکه بعداً برای انجام حج از جانب میت کفایت میکند، یا احتمال بدهیم که بعداً یک متبرعی پیدا شده و کمک میکند ما بقیه مخارج را میدهد، در این صورت ابقا و حفظ این ترکه بر ورثه واجب است تا اینکه زمانی برسد که این ترکه برای حج کفایت کند یا متبرع پیدا بشود. ببینید در حقیقت مثلا کسی آقا از دنیا رفته 30 میلیون تومان مجموع ترکش است، اما مخارج حج الان از ایران اگر بخواهد برود کسی 60 میلیونه و با این 30 میلیون نمیشه کسی رو اجیر کرد برای انجام حج. اما این احتمال رو میدهد که سال آینده، احتمالش اقلایی باشه ها، نه احتمال، حالا احتمال اقلایی، این احتمال رو میدهد که آقا مذاکرات صورت بگیره و دلارها بیاد پایین و مخارج حج هم سال آینده بیاد پایین، با 30 میلیون تومان بشه کسی رو چیکار کرد؟ اجیر کرد به حج بره. اما احتمال اقلایی باید باشه. یا این احتمال را میدهد که بتواند کسی را از عراق اجیر بکند یا از خود عربستان از مدینه اجیر بکند، به 30 میلیون تومان چکار کنه؟ از اونجا برود و حج را از جانب او انجام بدهد، یا نه احتمال میدهد یه متبرع خیری پیدا بشود و ما بقی مخارج حج را تأمین کند. حضرت امام میفرماید در اینجا حفظ این مال بر این ورثه جهت مصرف در این مسیر واجب است. ما عرض کردیم در گذشته هم تقریبا عرض کردیم که مقتضای استصحاب عدم وجوب است، عدم وجوب حفظ است، چون عدم کفایت این مال در حال حاضر محرز است. شک می کنیم که آیا در آینده این مال کفایت خواهد کرد یا کفایت نمی کند، چنانچه استصحاب را در امور استقبالی جاری بدانیم کما هو التحقیق در ما نحن فی استصحاب می کنیم عدم کفایت را، و قاعده اقتضا می کند عدم وجوب ابقاء را. لذا این فرمایش هم از نگاه قابل قبول نیست. اما فرع سوم بله بله دیگه مالک چی میشه دیگه؟ نه خب میگن به خاطر این که کفایت نکرده، حضرت امام اینو میگه. نه نه حرف همینه، میگه چون کفایت نکرده ایشون میگه قاعدتا امر نداره، امر نداره و ساقط میشه حج از عهدش، و چون حج از عهدش ساقط میشود طبعا این مال مال ورثه میشه. نظرشون اینه. اما ما بله دیگه با اون بیانی که ما مطرح کردیم گفتیم از دو حالت خارج نیست، یا مسلک ملک رو یا مسلک حق رو، یک کدوم از اینها رو به هر حال در بحث انتقال اموال ورثه به اموال میت به ورثه میپذیرم. هر کدوم از اونها رو بپذیریم به هر حال مانع از تصرف داره بر اساس تحقیقی که ما انجام دادیم. اما فرع سوم این است که اگر متبرع و هدیه کننده ای مخارج انجام حج از جانب میت را بپردازد، تمامشون سه مطلب در اینجا قابل بحث و بررسی است. مطلب اول این است که اساساً آیا اصل تبرع از جانب میتی که وجود ندارد صحیح است یا صحیح نیست؟ چون نوع هدیه است دیگه، هدیه را هم طرف چکار کنه؟ باید بپذیره و قبول کنه، و اگر فرد میت باشد خب چگونه میتواند هدیه را چکار کنه و تبرع را بپذیره؟ مطلب دوم این است که آیا در صورت تبرع یک متبرع اون مقدار از ترکه‌ای که به عنوان اجرت استیجار از میت باقی مونده بود به ورثه‌اش منتقل می شود، یا باید در وجوه بر و صدقه استفاده شود؟ مطلب سوم این است که بعضی همونطوری که در متن تحریر هم وجود دارند فرمودن احتیاط اقتضا می کند که فرزندان کبار و بالغ میت حصه مربوط به خودشون را در وجوه بر از جانب میت مصرف بکنن. تمام این سه مطلب را حضرت امام با این عبارت ارائه دادن که لو تبرع متبرع بالحج عن المیت رجعت اجرت الاستیجار الى الورثه سواء عینها المیت ام لا والاهوته صرف الكبار حصتهم في وجوه البر. اول این است که کبار حصه خودشون رو در وجوه بر استفاده کنن. خب این سه تا نکته است دیگه، ما هر یک از اینها رو باید بررسی کنیم. یک، اصلا اصل تبرع و متبرع از جانب میت صحیح یا نه؟ دو، حالا که تبرع انجام گرفت، اون مقدار ترکه‌ای که میتوانست اجرت برای استیجار قرار بگیرد به ورثه برمیگردد یا نه؟ سوم، این احتیاط در رابطه با کبار درست یا درست نیست؟ که انشاءالله برای جلسه بعدی. والحمدلله.